هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
بسیار متشکرم از شما که ما رو میشنوین و هماهنگی برنامه که پیرامون خبر روز گذشته که بحث صادرات روغن کنجد بود که آزاد شد خیلی ساده و خیلی راحت. امروز هماهنگی انجام شد که با یک تولید کننده و صادر کننده روغن کنجد همراه بشیم. دلیل این که اصلا این بخش رو تقدیم حضورتون کردیم. اما بریم سراغ بسته بعدیمون، گزارش. گزارشی رو بشنویم در خصوص انجیر.
برم سراغ مردم بپرسم ببینم که انجیر خوش مصرف میکنن یا نه، میدونن طبعش چیه، کدوم استان بیشترین تولید رو داره و این کسا ما تو تولیدش حرف رو گفتن داریم یا نه. دو تا خانوم دارن در کنار یک فضای سنتی عکس میگیرن. چه عکاس صبوری. سلام. یه سوال، انجیر خوش مصرف میکنی؟
100%.
زیاد کم؟
معمولا روزی 2-3 دونه حداقل.
چطوری مصرفش میکنی؟
میخورم
همجور عادی؟
میجوام، آره، میذارم تو دهنم. یه وقتایی هم کم پیش میاد که بنزم توی چای.
آها. طبعش چیه؟
گرمه.
گرمه؟
ملایمه.
تر؟
تر.
خب بریم سراغ خانمی که جست گرفته. سلام علیکم.
مرسی. سلام.
خیلی خوشگل شد بعدشم نگاه کردم.
مرسی.
شما چه از انجیر خشک استفاده می‌کنید؟
من از انجیر طبیعی.
آها، تازه شو.
تازه شو.
خشک اصلا استفاده نمی‌کنید؟
به ندرت، کشمش بیشتر استفاده می‌کنم.
فکر می‌کنید که انجیر خشکی که تو بازار هست مال خودمونه یا وارداتیه؟
نمی‌دونم. من خودم 2-3 تا درخت انجیر دارم. آه. بخاطر همین تازه دون استفاده میکنم.
چقدر خوب داخل حیاتتون؟
یه باغ کوچیک دارم.
چقدر عالی. خانم، این انجیره که شما مصرفش میکنید ایرانی یا خارجی؟ به نظرت
خارجی هم باشن.
مال کجا مثلا؟
چین خیلی میارن.
ولی 90% انجیرامون ایرانیه.
چه خوب، خوشحالی.
شما بزرگترین تولید کننده انجیر تو دنیایی.
چه خوب، خوشحال شدم.
و نفر دوم تو حوزه صادرات، میدونستی تو دنیا؟
نه اینو نمیدونستم.
انجیر خشکی که حالا از ما به کشور دیگه صادر میشه، فکر کنید به نام چی صادر میشه؟ اسمش چیه؟
به چه برندی صادر میشه؟
نه نه، اسمش چیه؟ به نام چی میشناسه انجیر خشک ایرانو؟
نمیدونم.
اسمش یه رنگه.
چیه؟ نمیدونم.
سبز. انجیر سبز، انجیر خشک ایرانه.
چیز جالبت بگم، من دکتره سنی غذایی هم نمیدونستم اینا رو. من فکر میکنم انقدر تولیدات ما کمه که جوابگوی نیاز ایران نیست. یکی از
نه، خیلی هم زیاد داری. الان شما باغتون کجاست؟
ما سمت کرج.
آها. کدوم استان به نظرتون خیلی انجیر خوب داره تولید میکنه؟
به نظر من کرمان اینا باشه.
شما چی؟
سمت فارس اون ورا.
آفرین. استحبانه.
آره، استحبانه.
شیراز.
نیریز.
بعدش هم نیریز. ولی استحبان پای تخت انجیر خوشبانه.
آره اونو میدونستم، اسمش رو یادم نمیومد.
خانم خیلی متشکرم. ممنونم،
شما موفق باشید.
متشکرم. درود بر شما. شنوندگان عزیز، بعد از استحبان که حالا میزان زیادی از حالا تولید انجیر خشک رو داره، میریم نیریز، داراب، جهرم، کازرون و جدیدن هم همدان و کرمانشاه و تبریز هم به حوزه تولید انجیر خشک پیوستن. تو حوزه صادرات حرف رو گفتن زیاد داریم. 85-90% انجیر خشک ایران به چین صادر میشه، حاشیه خلیج فارس و اتحادیه اروپا. میدونید که درخت انجیر 5 سال طول میکشه به بار بشینه، اما با این حال باز هم ما درآمدزایی زیادی هم در فروشش در داخل کشور داریم، هم در حوزه صادرات که ارزآوری میشه. متشکرم. اینم بخش گزارش امروز پنجره اقتصاد ما بود. ایشالله که این اطلاعات به دردتون خورده باشه.
متشکرم. متشکرم از شما که پیشنهاد داده بودین درباره انجیر گزارشی تهیه بشه و خیلی اطلاعاتمون افزایش پیدا کرد بر اساس آنچه که خانم علاقه من در این بخش گزارشی گفتن. آقای سعید سپهری تولید کننده نبات هستن و صادر کننده این محصول به کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و اولین صادر کننده نبات به چین. گفتن که با ما هم گزارشی رو داشته باشین و به معرفی ما بپردازین. بسیار عالی. دیگر تولید کننده ها هم میتونن خودشون رو معرفی بکنن، قیمت به 30,036.37 داشته باشد. بریم سراغ پنجره الفبای صادرات و مثل همیشه در این بخش همراه بشیم با آقای دکتر محمد علی خبیر، کارشناس حوزه صادرات. درود بر شما آقای دکتر خبیر، خوش آمدید.
به نام خدا. جناب دکتر مینه سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و با اجازهتون امروز آخرین روزی باشه که در مورد پیش مذاکره صحبت کنیم.
مذاکره بسیار عالی، آماده این بشنویم.
خواهش می‌کنم. وقتی که ما صحبت می‌کنیم در مورد پیش مذاکره، یکی از نکاتی که خیلی خودنمایی می‌کنه اونم اینه که ما بسته به فضا و نیازی که در اون مذاکره داریم و تجربه‌ای که از قبل داریم، بیام شرایط این که چه میزان امتیاز به طرف مقابلمون بدیم و یا چه امتیازهایی را ازش بگیریم و آماده کرده باشیم. یعنی قبل از که وارد مذاکره بشیم بدیم چه امتیازهایی حاضرین بدیم و در مقابل چه امتیازهایی باید بگیریم. خب حالا ما اینو مشخص کنیم. آیا متقنه؟ مسلما نه، چون اگر که در عرض چند ثانیه قبل من در حد بفرمایید عرض کردم که فضا نیاز به تجربه که ما داریم. بله.
سه فاکتور.
خب دقیقاً. یعنی پس اینا میتونه اثرگذار باشه بر نحوه مذاکره ما. به عنوان مثال اتفاقی که الان افتاده، پیش از انتخابات ایالات متحده نحوه مذاکره ما به نحوی بوده، بعدش ممکنه تغییری کنه یا نه، چون ممکنه بر اساس صحبتی که جناب رئیس جمهور داشته تغییری در مذاکرات ما ایجاد نشه. اینا بر اساس تجربه به دست میاد که چه اتفاقی میفته. پس بنابراین خیلی خوبه که ما قبل از مذاکره بیایم امتیازهایی که میخوایم بدیم و امتیازهایی که میخوایم بگیریم رو جمع کنیم و بر اساسش استراتژی مذاکره بچ. یک تقلب ما میتونیم اینجا بکنیم با کوش مصری در سناریوهای مختلف انجام بدیم. اگه خاطرتون باشه ما در برنامه قبل صحبت کردیم یکی از راههایی که میتونه کمک کنه به ما برای رشد و توسعه فردیمون و سازمانیمون در مذاکره یا خصوصا در بحث صادرات استفاده از هوش مصنوعی و امکانات کردن به هوش
مصنوعی.
ما شروع کنیم به واسطه هوش مصنوعی بر اساس رفتارشناسی طرف مقابل یه مذاکره به اصطلاح پیش مذاکره برای خودمون انجام بدیم که سوالهایی که ممکنه طرف مقابل تو ذهنش بیاد و اتفاقایی که ممکنه تو جلسه اتفاق بیفته و فضایی که ممکنه به وجود بیاد و از قبل آمادهش باشیم.
یه بار تجربهشو داشته باشیم.
دقیقاً. این تجربه ما رو یک قدم جلوتر از طرف مقابلمون قرار میده و این امکانو میده که بتونیم رابطه بهتر و سازنده‌تری رو با طرف مقابل داشته باشیم و بتونیم امتیازهامون رو راحت‌تر دریافت کنیم.
عالی. بسیار عالی. پیش از مذاکره به پایان میرسه دیگه امروز.
بله با اجازهتون انشالله از شنبه که باقی باشه و دوشنبه افتخاری داشته باشیم در خدمت دوستان باشیم برای بحث اصلی مذاکره.
بسیار عالی، باعث افتخار ما هست و خیلی هم مناسب که تقلبی که بهمون رسونید که از هوش مصنوعی بر اساس رفتارشناسی طرف مقابل استفاده کنیم. متشکرم از
شما. سلامت باشید.
سپاسگزارم. به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام رادیو 98 مگاهرتز.
سپاس که با پنجره اقتصاد همراه هستین. روزهای زوج هفته بشنوید، تنظیم وقت بکنید بین ساعت 15 تا حوالی ساعت 16 رادیو اقتصاد رو و برنامه زنده پنجره اقتصاد رو حمایت میکنیم از تولید ملی و به نوعی باز تکرار میکنم که صدای صادرکنندگان هستیم. یه فرصتی رو برای معرفی ظرفیت ها و توانمندی های صادرکنندگان توی صنایع مختلف ایجاد میکنیم و ترویج میدیم فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی رو. اما بریم به سراغ دیگر گفتگوی اقتصادی در برنامه امروز. همراه بشیم با جناب آقای قاسم کریمی، رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ارومیه، تا بیشتر و بیشتر بدونیم از توانمندی تولید و صادرات ارومیه و این استان. جناب آقای کریمی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران و محترم و همچنین شنوندگان عزیز.
درود بر
شما. بنده در خدمتتونم.
آذربایجان غربی همسایه است با 3 تا کشور و نزدیک به 1000 کیلومتر مرز و 9 تا گمرک و 6 تا پایانه مرزی و معروف به دروازه اروپا. فکر می‌کنم نقش اول تجارت کشورمون رو با کشورهای همسایه و حتی خیلی از کشورهای منطقه و اروپایی داره آذربایجان غربی. درست عرض می‌کنم؟
دقیقا همونطوری که فرمودید، استان آذربایجان غربی با نزدیک به 1000 کیلومتر مرز و حسن همزواری با 3 کشور آذربایجان، ترکیه، عراق و همچنین اولین و قدیمی ترین گیت تجاری کشور بازرگان و کوریدور تقریبا میشه شرق به غرب و بگیم استان آذربایجان غربی.
ناله
خدمت
سلامت باشین. مبادلات تجاری آذربایجان غربی فکر کنم خیلی بالا باشه نسبت به خیلی از
1 میلیارد و 200 میلیون دلار تقریبا مبادلات خود تولیدات کشور استان بود.
بسیار عالی.
فقط تولیدات استان.
تولیدات استان و اغلب محصولاتی که در استان زبان زد هست میتونین اشاره بکنین به چه محصولات و کالاهایی؟
ارزم به خدمت ما اگه بخش بندی بکنیم اساس صادرات استان آذربایجان غربی رو در دو حوزه و در حوزه این دو حوزه کشاورزی و صنعتی و یک حوزه حالا زیاد فعال نکردیم حوزه معدنی هست. حوزه کشاورزی استان آذربایجان غربی با تولیدات محصولات کشاورزی 6.7 میلیون تن اهم از اوندن قند، اهم از محصولات باقی، هسته دار، بدون هسته، سیب، گندم و بقیه محصولات کشاورزی هست که مقداری برای مصرف داخل استان و کشور و بقیه به صورت صنایع تبدیلی با فراوری و همچنین به صورت تازه خوری صادرات میشه.
بسیار عالی است. بسیار
در کنار اون بحث واحدهای صنعتی فعالیت خوبی دارن و صادرات رقم صادرات بسزایی رو هم نصیب استان و هم نصیب کشور می کردن. در کنار این واحدهای شیمیایی هست، واحدهای صنایع تبدیلی مواد غذایی هست با رتبه اول کنسانتره سیب و انگور رو در کشور داریم. در کنار اون واحد تولیدی شیمیایی ها هست که ما اولین کلور تولید کشور رو داریم و اکثر محصولاتمون به کشورهای اروپایی، ایتالیا، ترکیه، عراق و همچنین حوزه خلیج فارس، اوراسیا صادرات میشه. در کنار اون محصولات صنعتی دیگه باتری‌سازی هست و بقیه محصولات صنعتی که در خدمت بزرگواران هستیم. در کنار این بیشتر تأکیدات مقام مالی استان قبل از تشریف فرمایی بر عدم صادرات مواد خام معدنی استان بود که تقریبا محقق شده. الان بحث طلای زرشوران استان آذربایجان غربی اولی تولیدات معدنی طلا را در خاورمیانه داره نه در کشور.
اول در خاورمیانه
عرضم به خدمتتون تقریبا اینا رو شرف و زهده دارم در خدمتتون هست.
بسیار عالی. بسیار اتفاق خوبی هست. این حوزه‌های مختلف رو که اشاره کردین اولین هایی رو که به نام خود ایستاده آذربایجان غربی پس کاملا میشه که منطقه زرخیز به شمار میاد. اشاره به گمرکات و مرزها هم میخوام داشته باشیم چون گفتم نزدیک به 1000 کیلومتر مرز داره و این اتفاق خوبی رو فضای خوبی رو ایجاد میکنه با کشورهای دیگه. سه کشور رو نام بردین، جمهوری آذربایجان و ترکیه و عراق سه کشور هستن. گمرک بازرگان رو ازش بگذاریم و بریم سراغ منطقه آزاد ماکو. اوضاع اونجا چگونه است؟ ظرفیت‌های تجاری، زیرساخت‌هاش انجام شده که به راحتی این حالت طرح‌های توسعه‌ای و فضا رو برای صادرات ایجاد بکنند؟
بله. منطقه آزاد ماکو بزرگترین منطقه آزاد به عبارتی اولین به عبارتی دومین منطقه آزاد دنیاست از لحاظ حجم و وسعت.
بزرگیشون فرق. بله.
الحمدلله دو سه تا سرمایه‌گذاری سنگینی در حوزه کشاورزی شده که یکی از حوزه های در حدود 2000 هکتار کاشت گردو و پسته است که برای اولین بار الان انجام شده و فکر کنم امسال به بار ما محصول گردو و پسته رو میتونیم ازش بچیریم.
برداشت
این برای اولین بار بوده. دو سه مورد بحث پتروشیمی است که سرمایه گذاری انجام شده. بعد در محصولات کشاورزی بحث کشت سوغندرقند بوده در حدود 500 هکتار و همچنین حوزه های تولیدی است که تولیدات خوب خوبی داره انجام میشه. اما عرض کردم منطقه آزاد یکی از مناطق بزرگ و وسیع کشور دنیاست و کار بسیار زیادی داره. میتونیم خیلی خیلی بیشتر از این برنامه ریزی و نتایج خوبی برای استان و کشورمون داشته باشیم.
انشالله سرمایه گذاری های بهتری انجام بشه، چه داخلی چه خارجی. از قدیم منطقه آزاد تجاری ماکو خیلی ظرفیتاش معروف بوده، مرز بازرگان، گمرک بازرگان از لحاظ قدمت، ولی
جز اولین
بله بله در کشور بوده. به هر کی بگیم تو ایران یک ایرانی یک گمرک رو بگه حتما گمرک بازرگان رو بهش بله اشاره میکنه. اما ماکو از حیث این توانمندی که حضرت علی اشاره کردین، حیفم اومد حالا تا اینجا که اومدیم من ماکو گفتیم و درباره گمرک بازرگان هم گفتیم. یه پایان مرزی پلدشت هم دارین، اونم به دستیابی به بازارهای آسیای میانه رو خیلی سهل و فراهم کرده برای ایران.
یکی از تفاهماتی که در جلسه اخیر اجلاس استانهای مرزی ایران و ترکیه مجدداً طرح شد، در اجلاس قبلی هم پیشنهاد برده بودیم که دسترسی پلدشت به طرف سازران طرف ترکیه. ما تفاهمنامه 30 میلیارد دلاری با طرف ترک داریم. با این گیت های تجاری که موجود هست 30 میلیارد محققا انجام نخواهد شد و ما درخواست کردیم از مدیریت محترم گمرک کشور و همچنین مقام عالی استان، ما وقتی الان در 10 میلیارد دلار رو با صفهای یک هفته ای 10 روزه یا 3 روزه داریم انجام میدیم، رقم 30 میلیارد ببین چه اتفاقاتی بر سر منطقه خواهد آورد. بنابراین خواهشی که داریم هم موضوع کوزه‌رش رو حتما باید پیگیر بشیم که سریعا انجام بشه، کوزه‌رش، گلینزک و همچنین سالدران دیلوجی و همچنین پلدشت و اینا حتما باید فعال سازی بشه که الحمدلله سال قبلم مرز رازی کاپیکوی هم با همت مسئولین مدیران استان آذربایجان غربی تجاری شده و الان داریم بارامون هم از اونجا میفرستیم. به هر حال برای رشد و ارتقاء سطح اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم یقینا صادرات یکی از اولین مؤلفه های کشور هست.
انشاءالله که موفق باشین هر کشوری. بله دقیقا میگم خیلی منطقه جذابی، خودش میتونه پتانسیل این که برای خیلی از این کشورهای کوچول موچول حوزه خلیج فارس هستن، دقیقا همین یک استان میتونه کاملا کارکرد داشته باشه به اندازه صادرات هر کدوم از این کشورها. بازم تاکید میکنم به اندازه قطر و بحرین و مواردی از این دست. از گمرک تمرچین هم بفرمایین، فضایی که ایجاد میکنه ما رو به سمت کشورهای حاشیه مدیترانه و اول عراق میرسونه.
بله، ما امسال سال گذشته بحث 2 سال پیش بحث کیله رو مقام عالی استان پیگیر شدن و الحمدلله بازگشایی شد. هرچند مناسبات گمرکی به صورت کامل از طرفین انجام نمیشه، اما تبادل تجاری انجام میشه و امیدوار هستیم از جابای عسکری، فرود عسکری که مدیریت سکانداری گمرکات کشور رو به عهده گرفتن و یکی از افراد کارشناس و از بدنه خود گمرک است و گمرکات را خوب میشناسه، توازمون هم هست که سریعا یک تدابیری برای تجهیز این کیله انجام بدن که خیلی برای ما اهمیت داره. و همچنین موضوع بحث مرز تمرچین هست بله. که با آزادسازی محوطه الان ما گیت های خروجیمون رو قرار هست که با موافقت پایانا منتظر جانمایی پایانا هستیم که اونجا هم یک افزایش گیت خروجی و ورودی داشته باشیم که شبانه روزی واقعی با افزایش هم دریافت هم ارسال کامیون های بیشتری رو داشته باشیم. به هر حال خود مستحضر هستید، شنوندگان عزیزم مستحضر هستن، عراق جزو کشورهای اتحادیه گافتاست، گافتا اتحادیه عراق کلن یک تفاهمنامه تجاری گافتا رو دارن که ورودیشون صفر از هم دیگه حقوق ورودی گمرکاتشون. بنابراین ما بسیار راحت میتونیم از مسیر عراق به کشورهای عربی من جمله سوریه که الان در مشغول ارسال این کالاها هستیم به سوریه، همچنین برای مصر و همچنین حوزه خلیج فارس، حتی خود عربستان نیز ما راحت میتونیم از اونجا
محصولات خودمون رو صادر بکنیم از استان آذربایجان
پورت کالاهامون استفاده بکنیم. تنها آذربایجان نیست، الان کالاهای صنایع تبدیلی حتی شیراز، مشهد، اصفهان، سمیرون از استان آذربایجان غربی به کشورهای اروپایی از مسیر ارومیه
بسیار خوب آقای کریمی جان
متشکرم.
جناب آقای قاسم کریمی همراه رادیو اقتصاد بودند، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ارومیه که از توانمندی تولید و صادرات ارومیه و استان آذربایجان غربی برامون گفتن. نزدیک به 60 کشور مختلف توی قاره‌های گوناگون دنیا مقصد کالای صادراتی از مرزهای آذربایجان غربی به شمار میان. آقای کریمی به خدا میسپارمتون. بدرود.
بنده هم تشکر میکنم از جناب علی و همچنین همکاران محترم به خدا فرصت در اختیار ما قرار دادید. خدا
پنجره اقتصاد.
سپاسگزارم که با ما همراه بودی. فرصتی نمیمونه برای دیگر پنجره ها. به خدا میسپارمتون تا دوشنبه در این برنامه. بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
آهسته بیا آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیش رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه. هیچ دولتی بدون مشارکت مردم نمیتونه اقتصاد کشور رو سامان بده. بعضی از سازوکارهای فکری، سیاسی، اقتصادی مثل نوعی از سوسیالیسم ها، سوسیالیست های نوعی، البته نه همه انواع سوسیالیسم، این فکر رو کردن که بتوانن دولت ها رو متصدی کار اقتصاد کنن، شکست خورد. امکان نداره بدون مشارکت مردم هیچ دولتی نخواهد توانست اقتصاد کشور رو سامان بده. بنابراین ما یکی از مسائل مهممون باید این باشد که استعدادهای مردم، ابتکارهای مردم، ظرفیتهای گوناگون مردم رو وارد میدان اقتصاد کشور. خب در این حال این کار مردم است، در این حال دولت هم وظایف مهمی داره. دولت که میگیم منظور سه قوه است، نه فقط قوه مجریه، یعنی هم قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه. به عنوان دولت جمهوری اسلامی اینها وظایفی دارن که وظایف مهمی است. از جمله این وظایف که اگر این وظایف رو دولت عمل نکند و مسئولین کشور عمل نکنن، تولید صورت نخواهد گرفت. یکی از اینها این است که دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت بکنه. در یه جمله میتوان این رو خلاصه کرد: حمایت. حمایت دولت. این حمایت به چه معناست؟ بعضی تا میگیم حمایت خیال میکنن باید تزریق نقدینگی کرد. خب بله، یه جاهایی ممکنه تزریق منابع مالی هم لازم باشه، یه جاهایی هم مضره. منظور از حمایت تزریق منابع مالی صرفا نیست، بلکه میدان رو باز کردنه. فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دوندهی، دوندهی پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست او یاد بدید چه کار کنه، او خود شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده. اگر چنانچه این کار انجام بگیره از سوی دولت، اون وقت این حرکت به صورت صحیحی انجام خواهد گرفت. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
شرکت الکترونیک پردازش زبران، زبران نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبران نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبران نور، بگذارید نور باشد. زبران نور.
یک جهان اعتبار نامیماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه تولید ایرانه،
طوفان فلز،
تنوع شیرالات ضمانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندارد بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما، با استفاده از فناوری روز دنیا. کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه. کجا اون وقت؟ شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه.